دلیل آسمون داره.
ساعت 11، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر، دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. انتشار تقریض رهبر معظم انقلاب بر 3 کتاب ادبیات جهاد و مقاومت همزمان با 30 آبان، روز قهرمان ملی و سالگرد پیروزی جبهه مقاومت و پایان سیطره داعش، مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی رویداد ملی قهرمان و 17 پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت را همراه با انتشار تقریض‌های حضرت آیت الله خامنه‌ای بر 3 کتاب مربوط به شهدای جبهه مقاومت با عناوین هوا تو دارم، مجید بربری و 20 سال و 3 روز برگزار خواهد کرد. این مراسم چهارشنبه 30 آبان با حضور خانواده‌های معظم شهدا، نخبگان و اندیشمندان، فعالان فرهنگی و هنرمندان در فرهنگسرای بهمن تهران برگزار و به صورت زنده از پایگاه خامنه‌ای نقطه آی آر و شبکه‌های سیما پخش خواهد شد. همزمان با این رویداد فرهنگی، آیین‌هایی در 30 استان کشور برگزار می‌شود که در آنها از کتاب‌های مرتبط با قهرمانان جبهه مقاومت تقدیر خواهد شد. پویش طلایی ایران همدل در کمک به مردم مظلوم غزه و لبنان در شهرها و روستاهای مختلف کشور همچنان در حال برگزاری است. در این پویش بانوان کشورمان با اهدای طلاهای خود به مردم مظلوم غزه و لبنان به فرمان رهبر معظم انقلاب عمل کرده و بار دیگر همانند دوران دفاع مقدس به میدان آمدند.
پویش ایرانی همدل، جهادی به رنگ طلا، نه اینکه ماجرا مربوط به امروز یا دیروز باشد. سالیان درازی است به وسعت تاریخ اسلام چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار.
البته این سنت، سنت دین ماست، این دین ما یاد داده. بعد میگم بنی آدم اعضا یک دیگرن.
نیاز همه مسلمان کشور هست که حمایت کنیم از مردم مظلوم غزه و لبنان تا در این جنگ نابرابر پیروز بشن انشالله.
اگرچه دوران دفاع مقدس را میتوان دوران اوج قدرت همیاری مردم دانست، اما ملت ایران اسلامی ثابت کردند که در هر شرایطی میتوانند از دل بحرانها حماسه بیافرینند.
در زمان جنگ وقتی که مردم ایران این طور جبه ها را کمک میکردند و بعضی مردم دیگه از جاهای دیگه حتی لبنان به ما کمک میکردن، امروز ما باید کمک کنیم.
من دیدم که همه دارن خب تلاششونو میدن، نمیدونم پول دارن میدن مبلغ اینا. من هدیه‌ام گلنگوی دو تا یه دونه گوشواره بود.
دوست داریم یک کمکی بکنیم به بچه غزه و لبنان. انگیزه خوبی پیدا میکنن، یکم خوشحال میشن، حالشون بهتر میشه.
نقدی بود، پول بود، با همدلی با مردم غزه بود.
در مرحله اول این پویش که در شبهای شب ولادت حضرت زینب برگزار شد، با جمع‌آوری نزولات توسط مردم 90 قطعه طلا و 90 میلیون پول مجموعاً به ارزش بیش از 1,200,000,000 تومان جمع‌آوری شد و کمک‌ها تحویل بیت رهبری شد و رسید اون از طریق فضای مجازی تقریب مردم شد.
انسان‌ها مثل اعضای یک بدن به هم پیوستند و خلقت آنها از یک گوهر واحدند. هر انسانی که از غم و درد دیگران ناراحت نشود، شایسته نیست او را در زمره انسان‌ها به حساب آورد. عباس نوایی، خبرگزار صدا و سیما، ساری.
نشان فداکاری به خانواده شهید مهدی نقوی اعطا شد. فرمانده کل ارتش با حضور در منزل شهید مهدی نقوی از شهدای پدافند هوایی ضمن دیدار و دلجویی با خانواده این شهید، نشان فداکاری اعطا شده از سوی فرماندهی معظم کل قوا را به خانواده معزز این شهید والا مقام تقدیم کرد. شهید مهدی نقوی 5 آبان در دفاع از آسمان کشور در مقابله با تهاجم رژیم صهیونیستی به همراه 3 از همرزمانش در نیروی پدافند هوایی به شهادت رسیدند. سرگرد حمزه جهان‌دیده، گروه با نگهبان یکم محمد مهدی شاهرخی فر و شهید سرگرد سجاد منصوری از دیگر رزمندگان تلاشگر نیروی پدافند هوایی ارتش در عرصه دفاع از امنیت جمهوری اسلامی ایران بودند که حین مقابله با پرتابه‌های رژیم جنایتکار صهیونیستی به مقام رفیع شهادت نائل آمدند. یادواره سرداران و شهدای استان قم برگزار می شود. دبیر ستاد سیامین یادواره شهدای استان قم از برگزاری 40مین سالگرد شهادت سردار شهید مهدی زین‌الدین و یادواره شهدای استان قم خبر داد. سرهنگ حیدری در گفتگو با خبر رادیو معارف افسود این مراسم فردا 27 آبان با سخنرانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در ورزشگاه حیدریان برگزار خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خدا قوت و خسته نباشید خدمت همه عزیزان. قرار است برنامه 30مین یادواره شهدای استان قم و 40مین سالگرد شهید زین‌الدین آقا مهدی زین‌الدین فرمانده دلاور لشکر 17 علی بن ابی طالب در تاریخ 27 آبان ماه ساعت 18:30 در ورزشگاه 2000 نفری شهید حیدریان با حضور مردم شهید پرور استان قم انشاءالله برگزار بشه. در این برنامه ما قبل از برنامه ویژه برنامه های برای یاد و نام و خاطره شهدا داشتیم. دو تا ویژه برنامه داشتیم، شب شعر شهدای استان قم و برنامه همایش ورزشکاران استان و یادواره شهدای ورزشکار استان قم رو داشتیم و همین الان هم این چند روز هم برنامه قهرمان محله من و افتتاح کوچه های آسمانی با حضور خانواده های محترم و معزز شهدا و مردم محلات استان قم و رونمایی از تابلوی شهدا در محله ها رو داریم که همه این پیش برنامه ها برای اجرای هرچه بهتر برنامه یادواره برگزار خواهد شد. غرفه های مختلف ویژه کودکان، نوجوانان و همونطوری که حالا مستحضرید برنامه ما امسال در فاطمیه هستش. ما انشالله توفیق بشه میزبان شهید گمنام هستیم در این برنامه و انشالله یک اونجا کاری هم برای بحث غرفه هم برای بحث کمک به جبهه مقاومت با حضور همه مردم تو برنامه.
ضرورت تکمیل اطلاعات و آمادگی دارندگان قبوز ودیه گذاری حج تمتع 1404. سازمان حج زیارت در اطلاعیه شماره 1 حج تمتع 1404 جزئیات پیش ثبت نام از دارندگان قبوز ودیه گذاری را اعلام کرد. در بخشی از این اطلاعیه آمده است لازم است واجدین شرایط تشرف به این سفر معنوی از همکنون ضمن برنامه‌ریزی لازم و به روز رسانی اطلاعات خود در سامانه حج زیارت نسبت به عقص کد رهگیری و تکمیل مدارک اقدام کنند. مبلغ پیش ثبت نام نیز به ازای هر فرد واجد شرایط 150 میلیون تومان به صورت علل حساب می باشد و پیش بینی می شود این مبلغ حدود 60-70% هزینه قطعی حج را شامل شود. استقبال از پیکر مطهر سه پاسدار شهید در شیراز. پیکر مطهر شهیدان احمد زارعی، علی رحمانیان و احمد رضا صاحب از نیروهای جان برکف تیپ نیروی مخصوص 33 یلمهدی که صبح پنج شنبه در درگیری با گروهک تروریستی جیش الظلم در سیستان و بلوچستان به فیض شهادت نائل شدند در فرودگاه شیراز مورد استقبال مردم قرار گرفت. پیش از این پیکرهای مطهر این سه شهید سرفراز توسط مردم ولایت‌مدار شاهبهار تشییع شد. خبر دیگر این که در نشست مشترک هماندیشی معتمدان سران طوایف و علمای سیستان و بلوچستان بر ارتباط وحدت و امنیت برای آبادانی تاکید شد.
نشستی در راستای آگاهی بخشی جامعه که مایه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه می باشد.
اتفاق، اتحاد، همدلی و وحدت و انسجام است که ما می تونیم به توسعه دست پیدا بکنیم.
مردم منطقه با توجه به اشرافی که در منطقه دارن، در جغرافیای منطقه و خود مردم، عقاید و افکار مردم قطعاً مؤثر، علما و مشتفیدان مؤثر و مفید خواهند.
سران طوایف، معتمدین و علما در کنار مردم با تبیین خدمات نظام در مسیر توسعه منطقه می توانند نقش آفرین باشند.
ان شاء الله که بتونیم با هم بنشینیم و خیلی از مسائلی رو که در راستای وحدت عملی هست اجرایی بکنیم.
نیاز هست که مردم مسلمان همانند گذشته وحدت خودشون رو حفظ کنند و در مقابل این همه حجمی که به نظام اسلام وارد میشه همه یک دست و همراه باشند.
این معتمدین هم در بین مردم ایران و هم در بین مردم کشور همسایه نفوذ دارن، میتونن با رایزنی که با معتمدین اون کشور همسایه انجام میدن باعث بشن که این گروه ها انشالله برداشته بشه، هم از ایران و هم از پاکستان.
براءت و بیزاری مردمان این منطقه از گروه های تروریستی، از این تروریست های اجاره‌ای وابسته به سرویس های جاسوسی نقطه قابل توجه و ممتاز این جلسه بود. الحمدلله خواستار برخورد جدی با عوامل ناامنی شدند.
این نشست ها می تواند نقش محوری در ارتقای وحدت، امنیت و توسعه منطقه داشته باشد. عبدالستار دورزاده، خبرگزاری صدا و سیما، سراوان.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیوی معارف هستید. مادر شهیدان حسنی از شهدای شهرستان بناباد در دوران دفاع مقدس آسمانی شد. روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس اعلام کرد مرحوم حاجی خانم جواهر زینعلی، مادر شهیدان اصغر و حبیب حسنی از شهدای شهرستان بناباد در دوران دفاع مقدس در 98 سالگی دعوت حق را لبیک گفت. پیکران بانوی فداکار صبح فردا در شهر مزایجان تشی و در قطعه والدین شهدا در جوار فرزندان شهیدش به خاک سپرده می شود. شهید حبیب حسنی سال 1361 در 29 سالگی در منطقه زبیدات به شهادت رسید و شهید اصغر حسنی سال 1367 و در 20 سالگی در منطقه عملیاتی فکه به قافله شهدا پیوست. همزمان با هفته یک کتاب، آیین رونمایی از 12 کتاب برای نوجوانان و جوانان در فرهنگ سرای رسانگی تهران برگزار شد. در این مراسم که به منظور ترویج فرهنگ کتابخوانی برای نوجوانان برگزار شد، از نویسنده کتاب‌های برتر تجلیل به عمل آمد.
نوجوانی که می‌خواهد تجربیات خود را در عرصه ورزشی در کتابی به چاپ برساند. مولایی، نوجوان ورزشکار.
کتاب درباره خاطرات کودکی و نوجوانی خودم بوده که داخل ورزش کردنم، داخل گذروندن باشگاه‌هایی که داشتم به سختی به جایی که رسیدم دارم می‌نویسم و از مربی‌هایی که گذروندم گفتگو کردم باهاشون، در این کتاب نوشته شده.
یک نوجوان دیگر که تجربه زیسته و خاطرات دهه 80 خود را در کتابی به چاپ رسانده، اکبریه، نویسنده نوجوان برگزیده.
اولین کتاب بنده از دلنوشته های دهه 80 بود و دغدغه های دهه 80 رو بیان میکرد که یه نوع سبک آزاد هستش.
همه گرد آمده بودند در مراسمی برای تجلیل از برگزیدگان پویش فرهنگی کتاب و کتابخوانی برای حمایت از فرهنگ کتابخوانی. احمدی، ناشر برگزیده در بخش نوجوان کشور.
به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی رسالتمون این شد که یه نشستی رو بذاریم که در اون نشست از 12 عنوان کتاب رونمایی میشه.
در این مراسم از برگزیدگان و نویسندگان برتر تجلیل شد.
افتخار جناب آقای امین،
احمد امینفرد، خبرگزاری صدا و سیما.
و آخرین خبر این بخش، همایش بین المللی مقاومت و امنیت و پاسداشت مقام سید مقاومت شهید سید حسن نصرالله در مجمع جهانی اهل بیت در قم برگزار شد. در این همایش که با حضور علما و روحانیون از ایران و لبنان برگزار شد، مفهوم مقاومت در آیات و روایات مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام نیز در این همایش با تجلیل از مقام سید حسن نصرالله در مقاومت در برابر دشمنان گفت شهید نصرالله تبدیل به الگوی جهانی مبارزه و قیام در برابر ستمگران شد. در پایان با آگاهیتان می رسانم امروز شنبه 26 آبان 1403 هجری شمسی برابر است با 14 جمادی الاول 1446 هجری قمری. اذان ظهر به افق قم 11:51 دقیقه، غروب آفتاب 17:01 دقیقه و زمان اذان مغرب ساعت 17:20 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روز شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی باشه. امیدوارم که هر جا هستید سالم و تندرست باشید. در ادامه برنامه ها میخواییم زمزم احکام رو تقدیم شما عزیزان و بزرگواران بکنیم که پاسخ به سوالات شرعی شما عزیزان و بزرگواران هست به مدت 20 دقیقه. امیدواریم که بتونید این برنامه رو گوش بدید و همینطور تا ساعت 14 ما رو همراهی بفرمایید. خواهش بکنم. خب عزیزان، برنامه کاربردی ایران صدا رو که روی تلفن همراهتون نصب کردید انشاءالله. دوستان خوبم، این برنامه کاربردی پخش زنده شبکه‌های رادیویی رو به شما میده و همینطور دسترسی خیلی آسونی به آرشیو زمانی و برنامه همه شبکه‌های رادیویی برای شما ایجاد میکنه. خیلی ممنونم از آقای سید محمد علی حسینیان عزیز که همیشه ایده های خیلی خوب و طرح‌های خوبی به ما میدن. خب بریم سراغ زمزم احکام که پاسخگویی به سوالات شرعی شما عزیزان هست. خواهش میکنم بشنوید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم احکام،
به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیز و ارجمند سلام، وقتتون بخیر. با حضور استاد عزیز و ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحید پور قسمت اول برنامه رو تقدیم میکنیم، تبیین احکام مربوط به گناهان. استاد سلام، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
گفتیم از جمله گناهان ترک واجب الهی است، یعنی دستوری که خداوند متعال نسبت به یک عملی صادر کرده که ما باید انجام بدیم. اگر این دستور رو بی توجه باشیم و ترک کنیم، در حقیقت داریم مرتکب گناه میشیم. نگیم که حالا ما نمازی نخوندیم پس یک واجب الهی رو انجام ندادیم، این که واجب الهی رو انجام ندادیم پس واجب الهی انجام نشده، اما در کنار اون این شخص در حقیقت دچار یک گناه و معصیت بزرگی شده. از جمله اون واجباتی که خدای متعال تأکید کرده روزه است. خب در بیان آیه شریفه قرآن که به صراحت اومده کتب علیکم الصیام و ادامه آیه و همطور بیان متعدد از پیشوایان معصوم صلوات الله علیه اجمعین نسبت به این فریضه، توضیحات حضرت علی رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما محصولی که داریم فرصت کمه، هر کدوم از این موضوعات هم که از تالی مطرح میکنید واقعا جای بحث مفصل خودشو داره. بحث روزم بحث مهمیه. روزه یکی از واجبات بسیار مهمه، تقریبا میتونم بگم کنار نماز هست. به همون اندازه که نماز اهمیت داره، روزه اهمیت داره. بنی الاسلام علی خمس، بنای اسلام، پایه اسلام بر پنج چیزه که یکیش نماز، یکیش روزه است. و جالب اینه که روزه در تمام شرایع و ادیان هم بوده. کما کتب علی الذین من قبلکم، فکر نکنید که بگیم ما چه گناهی کردیم خدا روزه رو برای ما مسلمان آورده. قبلا نه، روزه عبادتی است و واجبی است که تو همه ادیان بوده. حالا آثارش چیه خودتون میدونید دیگه، چقدر آثار مفیدی داره، حالا آثار معنویش به جای خودش تکاملی، آثار مادی و ظاهری، سلامتی، اینا همه اینا قابل بحث. من اصلا نمیخوام اینا رو بحث کنم، فقط میخوام عرض بکنم که اگر کسی اهمیت و جایگاه روزه را بداند، هیچگاه تن به ترک روزه نمیده، یعنی هیچگاه حاضر نمیشود که روزه خاری کند، حتی در سختترین شرایط. سختترین شرایط کجاست؟ تو چله تابستونه، تو مرداده، روزا طولانیه، گرمه، شغلش هم سخته، زیر کولرم نیست، این مهمه، این امتحانه. اصلا عبادت و بندگی جناب آقای موسوی نژاد یک امتحانه
من.
و الا اگر ما در مسیر بندگی خدا نخواهیم قدم برداریم، چجوری میخواهیم امتحان بدیم؟ خب میریم سراغ لذت و شهوات خودمون دیگه، میریم روزه‌خواری میکنیم. عبادت و بندگی یک امتحان بسیار بزرگ، سختم هست، بله سخته، مخصوصا برای اون جوونه. اون جوونه الان میخواد فرض بفرمایید بهترین نوشیدنی ها رو بخوره، بهترین غذاها رو بخوره، ولی تو ماه مبارک رمضان میگیم نه خیر، شما باید از اذان صبح تا اذان مغرب، میگه 18 ساعته مثلا. خب بله همینه، 18 ساعت باید صبر و تحمل بکنی شما. تازه این 18 ساعت که چیزی نیست، تو بعضی از کشورهای اروپایی که شما میدونید ماه رمضانشون هم فصل ما که هستن با ما 20 ساعته، 22 ساعته. اینا امتحان الهی. در هر صورت میخوام اینو عرض بکنم که همین روزه اگر مصلحت نداشت که واجب نمیشد که. هر واجبی توش یه مصلحتی هست، توش یک رمز و رازی هست که اگر ما ترک بکنیم اون فایده از دستمون میره.
حالا همین جا میخوام نقطه ثقل بحث حضرت عالی که ترک واجب گناه محسوب میشه، اینه که متأسفانه از زبان کسی شنیدم که این واجب الهی خیلی فایده داره اما من نمیخوام مشمول چنین فواید و معنویاتی باشم، ولذا این عمل رو انجام نمیدم. که حضرت عالی میفرمایید که فقط بحث اون نیست که شما نمیخواید،
بله.
دارید اینجا مرتکب گناه میشید. بله.
ترک واجب خودش گناه هست.
بله.
یعنی اینجوری بفرمایید ترک واجب هم جز همون محرماته. یعنی مثل شرابخوریه، فکر نکنی مثلا شرابخوری خیلی گناه بزرگی. خب بابا ترک روزه مثل اون فرق نمیکنه. در هر صورت این گناه بزرگی،
اردوش تخلف از دستور الهی،
تخلف از دستور الهی است. گونگهی شما مگه نمیخواد خودتون از آتش جهنم حفظ کنید؟ اگر عقیده داریم به جهنم، میگه از صوم جنت من النار، روزه است که سپر جلوگیری از آتش جهنم. خب این روزه رو که نگرفتی معلوم میشه که نمیتونی از آتش جهنم خودتو حفظ کنی و گرفتار میشی. همونطور که عرض کردم نماز هم همونطوری است که اگر نخوند میشه اهل جهنم،
درست،
فی سقر خواهد بود. روزش هم به همین صورته. بله بله، در روزه خب عذرهای مختلفی هست. جالبه، حالا من اینجا نمیخوام وارد بشم که فرق نماز روزه چیه. مثلا نماز همیشه جایگزین داره، روزه نه. روزه میگه مسافر نگیره بعد غذا کنه، مثلا مریض نگیره بعد غذا کنه، خانومی که عذر ماهانه داره بعد غذا کنه، مثلا پیرمرد و پیرزن اگر مشقت داره اصلا نگیرن، خانم باردار، خانم شیرده اگر نمیتونه نگیره بعدن غذا کنه. تو نماز اینجوری نیست. تو نماز نمیتونی بیستی بنشین صندلی پشت میز، نمیتونی بیمارستان رو تخت خوابیده. در هر صورت اون نمیشه، اون نماز جای
ترک نبود،
ترک نداره. روزه چرا فرق داره؟ منتها باز از این طرف از جهت نماز آسونتره. چرا؟ عرض کردیم تو برنامه قبلی، اگرم عمدن ترک کرد توبه کنه و جبران کنه قضا کنه، کفاره نداره. در روزه نه، در روزه حالا اگر فرصت نشود بفرمی تو برنامه بعدی بگیم که گاهی خلاصه کفارش نجومیه و خیلی حسابش میره بالا.
من خیلی متشکرم از توضیحات و راهنمایی حضرت عالی. بیان استاد وحیدپور درباره احکام گناهان رسید به اینجا که ترک واجب هم گناه محسوب میشه. ما از محضر استاد تقاضا میکنیم توضیحاتی راجع به بعضی از این واجبات و ترک اون عمل واجب بفرمایند که یه مقدار توجه ما بیشتر جلب بشه نسبت به این که در کنار این واجبی که میتونه چقدر برای ما پاداش الهی رو داشته باشه و حتی بعضیاش ممکنه از نظر جسمی برای ما چقدر مفید باشه مثل روزه، ترک اون فقط این نیست که اینها رو از دست میدیم، داریم یک گناه الهی رو مرتکب میشیم که حتما عقوبت الهی رو به دنبال داره. ممنونم از راهنماییتون جناب استاد وحیدپور، همراهان عزیز و ارجمند برنامه زمزم احکام. شنونده قسمت بعدی باشید. سوالهایی که برای ما فرستادید و پاسخهایی که از نمایندگان مراجع معظم تقلید دریافت کردیم.
الله 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 الله.
در برخی مواقع موقعی که تمرین قرآن انجام میگیره آیات سجده دار مثلا دو مرتبه با هم دیگه خونده میشه، مثلا استاد قرآن آیه را اول میخونه و بعد اون کسانی که تکرار میکنن اون آیه را میخونه. میخواستم بدونم آیا دو مرتبه بایستی سجده را به جا آورد؟ مرجع تقلید آقای خامنه‌ای.
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال:
شنیدن و خواندن آیات سجده‌دار قرآن، یعنی آیه هایی که با خوندن اونها یا گوش دادن به تلاوت دیگران سجده واجب میشه که در چهار سوره قرآن هست، سوره نجم، علق، فصلت و سوره سجده. خب این آیات اگر خونده شود سجده واجب است، اگر هم شنیده شود سجده واجبه. بنابراین اگر دو بار بخونید دو بار سجده واجب است، اگر دو بار بشنوید دو بار واجب است، اگر بشنوید و بخوانید دو تا سجده واجب میشه، یکی برای شنیدن یکی هم برای خوندن آیه.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی درباره چگونگی هزینه کردن صدقه. این شنونده نوشته: خانمی است که بیماری سرطان داره و شیمی درمانی هم انجام داده ولی نتیجه نگرفته، وضع مالی خوبی ندارن، یعنی متوسط رو به پایین، و البته در حال حاضر به دلیل هزینه های درمان بیماری کم پول هستن و در تنگنا قرار دارن. من مقدار زیادی صدقه در منزل جمع کردم، آیا میتونم به این خانم بدم تا برای بیماریش هزینه کنه؟ و اگر این پول رو میدم باید برایشون توضیح بدم که از چه محلی است یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین علی النجات طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی پاسخ این سوال را این گونه گفتن:
در صورتی که درآمد سالانش کمتر از هزینه های معمول و متعارفشه، به مقدار جبران کمبود مذکور از صدقه میشه بهش کمک کرد. همچنین اگه درآمد سالانش به مقدار هزینه های متعارف سالانش هست ولی هزینه پرداخت بیماری رو نداره، میشه از صدقات به مقدار هزینه درمان بیماری بهش کمک کرد تا انشاءالله از بیماری رهایی پیدا بکنه.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام:
329-10-551 با پیش شماره 025.
یکی از آشنایان ما در وسیله نقلیه‌اش موسیقی با صدای زن پخش می کند. سوار شدن به ماشین ایشان برای ما که خانم هستیم چوک می دارد. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ به این سوال فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را یادآور می شوند:
به طور کلی اگر موسیقی رقص‌آور باشه، موسیقی که در مجالس گناه استفاده میشه، شما باید بهش تذکر بدی یا کارو نکن، اینا قطعش کن. اگر گوش بده این وظیفه اولیه شماست، گوش نداد خب سوار نشید. انشاءالله که موفق باشید.
الله حمد لله سبحان الله يا الله.
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. مقداری از پوست که از بدن جدا شده اما هنوز به بدن وصل هست، اگر بدون درد و سوزش خودمان آن را به طور کامل از بدن جدا کنیم، در این صورت پوست کنده شده پاک محسوب می شود یا نجس؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی:
این که گفته شده که اگر پوست بدون درد و سوزش جدا بشه مثلا پاکه، یا با درد و سوزش باشه مثلا نجسه، حالا بنابر احتیاط واجب نجس هست، این به خاطر این نکته است که هنوز این پوست زنده هست یا این پوست زنده نیست. بنابراین اگر عرفاً این پوست حیات داره و سلولاش زنده است، ولو بدون درد و سوزش جدا بشود، اینجا این پوست بنابر احتیاط نجس خواهد بود، و اگر نه، پوست که داره جدا میکنه سلولاش دیگه مرده است، دیگه ارتباطی با بدن ما نداره، در اینجا اگر از بدن جدا بشه پاک خواهد بود.